آقای دکتر، اگه اجازه می‌فرمایید شروع کنیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
خانم رویا از تورنتوی کانادا با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو شون نوشتن که از طریق یکی از اقوام در سوئد با رادیو آشنا شدن. خوشحالم که این رادیو رو پیدا کردم. الان حدود 2 ماهه که به این رادیو گوش میدم. میخواستم یک سوالی از آقای دکتر افتخاری بپرسم. امیدوارم برای شما عجیب و غریب نباشه. سوال: آیا میتوان یک وکیلی گرفت و نسبت به بحرانی که آخوندها و آمریکا ایجاد کردند و قصد کشتن هزاران نفر از هموطنان ما را دارند شکایت کرد؟ منظور من چجوری میشه به دنیا فهموند که این رژیم نماینده مردم ایران نیست؟ داخل پرانتز، به خصوص در مسئله انرژی هسته‌ای.
بله، ابتدا بعد من سلام عرض میکنم خدمت این شنونده‌ای که به تازگی به هر حال رادیو پیدا کرده.
به خانواده خودتون
پیوست میکنم. عرض کنم که بعد نیست من محدودیت نظری و صلاحیت خودم در مسئله اعتراض بیان بکنم، بعد به عنوان شهروند ایرانی هم پاسخ بدم. و اون این که خب بنده حقوقدان نیستم و به اصطلاح پزشک هستم، اما تا اونجایی که به همدردی با هموطنی مربوط میشه که مشکل مشترکی رو مطرح میکنم و در این حال شاید بشه ریشه سوال رو هم فهمید، باید گفت که چرا نشه شکایت کرد از این رژیمی که همه گونه و به همه شکل خارجی است. این در اصل این رژیم هیچ گونه ارتباطی و پیوندی دیگه الان با آرمان‌های مردم، با مشکلات مردم، با آرزوهای مردم نداره. این رژیم مسبب کلیه بحران‌هایی است که جامعه ما رو به زانو درآورده. بی تردید باید که از شکایت کرد، منتها مقدماتی و مجموعه ابزارهایی لازمه که با ما به اون سطح از اون کیفیت برسیم. در اصل سوالیشون خیلی سنگین و مهم و اساسی است. یعنی اینکه ما فرض فرمایید که اگر دکتر مصدق یک زمانی از حقوق مردم ایران در دادگاه لاهه دفاع کرد، دکتر مصدق خودش حقوقدان بود، مضاف بر نبوغ و استعداد فوق‌العاده و سرشاری که داشت، به اضافه حمایت بی دریغ مردمی که پشت سرش بود، خب با اون انرژی در دادگاه لاهه موفق میشه که استعمار انگلیس رو در از تو دهنی بزنه تو دهنش و نهایتاً حق طبیعی مردم ایران در بهره برداری از صنایع نفت رو تامین بکنه و این دادگاه رو به اصطلاح برنده بشه. چرا که نه، ما امروزه از ابزارهای به مراتب مهم پیچیده‌تری برخوردار هستیم برای این کارا. مقدمه رسیدن به همچین کیفیتی اما وجود یک جریان نیرومند آزادی خواهیست که در این حال سمبولیزه بشه شاید در یک شورای رهبری، در رهبرانی شورای رهبری. من به هم تابیدی از فرد اسم نمیبرم چون دیگه رهبری فردی پاسخوی مسائل موزرت جامعه ما نیست، ولی برای ترتیب چرا که نه یک شورای رهبری که بتونه اولا که کل جریان آزادی خواهی رو سامان بده و بعد مدعی بشه که نمایندگی میکنه جریان آزادی خواهی رو، اون وقت کل جریان بتونه مدعی بشه که نمایندگی میکنه خواست ملت ایران رو، و اون وقت بشه یک کارزار بین المللی رو انداخت قطعا حتی به لحاظ حقوقی علیه این یاغی هایی که کشور ما رو زیر تیغ استعمار گذاشتن، میتونن که هر آن جنگی در بگیره. طبیعی است که حتما میشه این کارو، منتها این کاری در به نظر من در توان یک اپوزیسیون قوی، یعنی یک منظورم از اپوزیسیون الزاما هر مخالف جمهوری اسلامی نیست، چون هر مخالف جمهوری اسلامی الزاما مترقی اصلا نیست، بلکه منظورم اینه که جریان مستقل آزادی خواهی که با ویژگی های ضد استبدادی ضد استعماری آزادی خواهانش و مردمی بودنش به اصطلاح تعریف میشه، حتما میشه به یک همچه کیفیت رسید. یک بخش دیگه داشت سوالشون یا من پاسخ دادم؟ بخشی غیر از این که میشه آیا شکایت کرد چیز دیگه بود تو سوالشون؟
بله، من دارم دوباره نگاه میکنم قسمون.
نه خیر، سوال دیگه نبود آقای تو.
بله
نه خیر، فکر کنم همین بوده.
بله بله، به هر ترتیب امیدوارم که ایشون قانع شده باشه و ما امیدواریم که یک زمانی بشه طبیعتا این مسئولین این حاکمیت رو در دادگاه های صالح و خلاصه اینا رو مورد پرسش قرار داد.
امیدوارم که دوستان حقوقدان ما اگر این سوال رو شنیدن بعد نیست که در این زمینه یک مقدار تحقیق و بررسی بکنن و شاید هم واقعا شدنی باشد.
بله.
آقای دکتر، خانم ستاره از آمستردام تماس گرفتن، ایشون هم دونه اظهار محبت به شما و رادیو، می‌فرمایند که از شنوندگان تازه ما هستند، تازگی ها ما رو پیدا کردن و لطف کردن و می‌فرمایند که بسیار هم راضی هستند. چند تا سوال مطرح کردن، می‌فرمایند که آیا برای ترمیم ضربه های روحی ناشی از جنگ عراق و ایران و جنگ احتمالی آمریکا با ایران و نیز چند ده سال سرکوب یک انقلاب فرهنگی در کشور ما لازم نیست؟ و سوال دیگه شون است که چگونه میتوان آثار این همه خرابی و آسیب روانی در کشور را از بین برد؟
بله، همسه سوال است و خودش هم تا حدودی به جواب نزدیک شدن. بی تردید اگر حتی جنگی در نمیگرد، اگر که ما جنگ ایران عراق رو پشت سر نداشتیم، اگر که جنگ با آمریکا در نمیگرفت، که به نظر من جنگ با آمریکا شروع شده لااقل در سطح روانیش، یعنی فشار روحی که الان به مردم ایران میاد و مجموعه استراب ها، دغدغه ها، کمخوابی ها، دلهوره هایی که در داخل و خارج الان این جنگ و احتمالش ایجاد کرده، خودش فاز اولش پیشا جنگش در اصل میشه گفت شروع شده طبیعتا. اما اگر این جنگ نبود، این جنگ روانی الان و جنگ احتمالی آمریکا و جنگی که اتفاق افتاده به مدت 8 9 10 سال با عراق نبود، باز حاکمیت 30 سال قریب 30 سال حاکمیت استبداد، یکی از خشن ترین و سبعانه ترین نوع استبدادی که تاریخ بشر به خودش دیده، کافی بود که ما بعدها نیازمند یک خانه تکانی اساسی در روش و منش زندگی جامعه مردم می شدیم. ما می باید حتما انقلاب فرهنگی می کردیم که آثار رسوبات ناشی از 100 سال دیکتاتوری در ایران رو به راستی باید گفت پاک می کنیم. ما حتما نیازمندی که رنسانس، یک تجدید نظر هستیم. ما یک اصل روشنگری رو در کشور مثل اروپا حتما نیاز داریم. ما حتما باید که در ارتباط با و خصوص حالا که جنگ ایران عراقی هم بوده و جنگ آمریکایی میتونه اتفاق بیفته و اینها، ما قطعا نیازمند یک بازبینی اساسی در رفتار مردم، در مناسبات اجتماعی، در رفتار فرد با جامعه، در رفتار فرد با فرد و در نگاهمون به مسائل، چگونگی برخورد با بحران ها، حل بحران ها، مدیریت بحران ها و نگاهمون به مقوله های اساسی بخصوص. این خیلی مهمه که ما برخوردمون با مقوله آزادی، حقوق شهروندی، مقوله دموکراسی، جامعه آزاد، یعنی مسائل پایه‌ای که از ویژگی‌های یک جامعه پیشرفته و متمدن هست، اینها مسائلی است که می‌باید در یک بازار فرهنگی حتماً باش برخورد بشه. ما یک مبارزه طولانی فرهنگی نیاز داریم. این راهی است که در کشور آمریکای لاتین رفته شده، در تجربه مثبتی هم اتفاقا در تاریخ ازش هست. مثلا در کوبا، جدا با این ملاحظه که بنده سیاست حاکم بر کوبا رو قبول ندارم، حتی سی کاری تو شده رو اینها رو، ولی خب کار مثبتی هم شده در کشور کوبا، فقط به عنوان نمونه مثبت عرض میکنم. انقلاب کوبا همونجوری که می‌دونیم در 1959 پیروز شد. در 1961، یعنی 3 سال بعدش، کوبا تنها کشور آمریکای لاتین بود که کمترین تعداد بی سواد رو داشت. یعنی یک کارزار مبارزه با بی سوادی بسیار فشرده شروع شد در کوبا، که در اونجا با هدف ریشه‌کن کردن بی سوادی. نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی ژان پل سارتر سفری داشت به کوبا که 2 هفته بود و بعد حاصلش شد کتابی با عنوان جنگ شکر در کوبا. در اون کتاب سوال می نویسه، یعنی اونجا میره ملاقات کاسترو، اون موقع چگوارا و اینها، زنده یاد چگوارا، بودن باشون صحبت میکنه و انقلاب کوبا تازه پیروز شده بوده. بعد سارت میپرسه که شما چرا اینقدر انرژی میذارید روی مسئله بی سواری؟ اونجا کاسترو پاسخ میده، میگه که هرگاه ملتی آگاه باشن دست به داوری میزنن و ملتی که توان داوری داره تن به هیچ دیکتاتور دیگه مثل باتیستا، یعنی اون دیکتاتور سنگون شده، نخواهد داد. گذشته از اینکه این جمله رو کاسترو گفته یا گاندی، جمله بسیار زیبایی است. فی‌الواقع هرگاه مردم آگاه بشن دست به داوری میزنن و مردمی که قدرت داوری دارن به سختی زیر بار دیکتاتوری میرن. بنابراین ما هم یک انقلاب فرهنگی بسیار طولانی، عمیق، مهم، ریشه‌دار، هدفدار، جدی لازم داریم که با این همه آثار تخریب استبداد که از پهلوی به آخوندیسم به ارث رسیده و بعد از اون همجوری در این دور باطل ما ملت ایران غلطیده، ما حتما نیازمند یک بازنگری اساسی هستیم در قاموس انقلاب فرهنگی یا هر مکانیزم دیگه. و یکی از راه های زدودن این همه ضربه های روحی و روانی به مردم انقلاب فرهنگی است. منتها باید اون وقت انقلاب فرهنگی رو از مبارزه صرف با بیسوادی تفکیک کرد. بلکه هرگاه که من از انقلاب فرهنگی حرف زدم، منظورم اساسا تغییر فرهنگ جامعه است در همه ابعادش و با مضامینی بسیار عمیق‌تر. یعنی در اصل باید که دیدگاه ها عوض بشه، باید که پوسته ها شکسته بشه، باید اشل ها در هم بریزه، ما اصلا در سطوح دیگه باید صحبت کنیم اینها و نگاه ما به زندگی اساسا عوض بشه. اینه که منتها مثلا آموزش های عمومی سراسری در سطح کشور باید حتما داده بشه نسبت به مسئله مثلا افسردگی ها، اضطراب ها، چگونه باش میشه برخورد کرد، چون آثاری که این جنگ باقی میتونه بذاره، جنگ عراق باقی گذاشته همین الان، چیزی نیست که شما بسین با یه دستگاه درمانی روان درمانی محدود در ایران، مثلا که اصلا توسعه یافتم نیست و مدرن هم نیست و اینها، با اون بشه پاسخگوش بود. بلکه ما نیازمند یک کار سراسری هستیم برای اینکه بتونیم این همه مشکل روحی روانی رو تا یه حدودی مثلا از پسش بریم. یکی از همکاران من در آلمان که در یک کنگره دیدمش، یعنی پزشک ایرانی است که در آلمان زندگی میکنه اما اومده به یک کنگره، میگفت ما باید آخرین قطره نفتمون رو بفروشیم تا بتونیم آثار روحی روانی که این رژیم ایجاد کرده رو از بین ببریم و پاک کنیم. یعنی مسئله میتونه تا این حد در اصل عمیق باشه.
خیلی سپاسگزار.
البته آقای دکتر ببخشید، این انقلاب فرهنگی من مطمئنم که نه ستاره خانوم منظورشون بود نه شما، و انقلاب فرهنگی که از انواع انقلاب فرهنگی که در ایران آخوندها شد یا انقلاب فرهنگی که آقای ماو در چین کردن نیست و نخواهد بود. و منظورتون و منظور ایشون بیشتر یک انقلاب درونی است که انسان‌ها رو از همه قیدها آزاد و رها بکنه و برای رشد تا بی‌نهایت آماده بکنه.
بله، ما انقلاب فرهنگی که در ایران میتونه اتفاق بیفته میباید که برخواسته از نیازهای واقعی خود جامعه باشه و مهندسیش هم بر حسب این الزاماته و بنابراین بی‌تردید کپی هیچ انقلاب فرهنگی دیگه نخواهد بود. خب به نام انقلاب فرهنگی همین رژیم خود ما هم خیلی جنایت، همه سرکوباش رو تحت عنوان انقلاب فرهنگی سازماندهی کرد. طبیعی است منظور از انقلاب فرهنگی پاسخ به نیازهای طبیعی و واقعی جامعه است در اون ایران آزاد فردا که در اونجا خود ملت ایران مستقیما میباید طراحی بکنن و همکاری بکنن و نظر بدن.
کاملا انقلاب فرهنگی در راستای استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری.
بله.
البته ببخشید اینم بگم که همین الان هم میتونیم همین کارو بکنیم و در صفت فردی اگر در خود واقعا این انقلاب رو ایجاد بکنیم، هم این استبداد زودتر میره و هم زمینه های اون انقلاب فرهنگی که منظور جناب علی و خانم ستاره هست بیشتر و بیشتر آماده میشه برای کار جهشی.
بله، فرمان شما کاملا درسته، به این معنا که راه های تغییر هیچگاه به انسان تماما بسته نیست. خب این رژیم طبیعی است که تحمیل میکنه خیلی شرط سنگین و ناهنجار رو که خب امکان تحول پایین میاره، با تحمیل همه جور مشکلات معیشتی، سیاسی، حقوقی اینها. با این حال اما هیچگاه راه تغییر 100% بس نیست، برای اینکه انسان موجود بسیار پویا، انسان موجود بسیار توانمند. به همین خاطر ما همواره در بحث‌های روانشناسی مسئولیت نهایی رو به فرد دادیم، یعنی سعی نکنیم به بیرون از فرد این مسئولیت رو بذاریم. و این بحث اینکه راه تغییر همواره بازه، کاملا با شما موافق هستم.
کاملا خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر افتخاری، خانم ساناز از تهران با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتند: من مدتی بود به دلیل فیلترینگ نمیتوانستم رادیو را گوش بدم و امروز برای اولین بار از طریق یک دوستم در انگلیس توانستم آخرین برنامه رفتارشناسی را از طریق ایمیل دریافت و گوش کنم. باید بگم که بسیار عالی بود. توجه شما به خاطر جنگ به مصاحبه ها ضروری است. سوال من: مشکل اصلی در این که در ایران یک حرکت بزرگ انجام نمیشه چیست؟ شما را به خدا بگید وضعیت الان چگونه است؟ ما شب و روز اخبار را گوش میدهیم اما از رادیو و تلویزیون های داخل کشور خبر قابل اطمینانی بیرون نمیاد.
بله، میشه دغدغه ها و مرها دلهوره های داخل کشور رو فهمید از برای نامه ها و میل های شمالگان رادیم. در اون تو با این کتر حرکت بزرگی نمیشه. البته باید گفت که خب الان تلاش هایی هست که حداقل در خارج کشور مجموعه انرژی های پراکنده متمرکز بشه که امیدواریم یه زمانی بشه تلاش بزرگ، یعنی حرکت بزرگ. در داخل کشور خب بخش اساسی مسئولیت به عهده فعالین داخل کشور است. اما موزلی که ما البته سالهاست داریم در ارتباط با هماهنگ کردن حرکت داخل و خارج اینه که ما ارتباط مستقیم و ارگانیک با فعالین داخل کشور نداریم، به اضافه این که فعالیت داخل کشور بسیار پراکنده است. یعنی ما هیچ جا جنبش نداریم در داخل کشور، یعنی برخلاف ادعای اپوزیسیون خارج و برخلاف استفاده از واژه جنبش، ما در داخل کشور حرکت‌هایی داریم اعتراضی اما به مفهوم جامعه شناسانه و کلاسیک کلمه فی الواقع جنبش نیستن. این نه سازمان یافته هستن 100%، نه تداوم دارن هر روز و نه رهبری دارن. مثلا جنبش دانشجوی رهبرانشون زمانی که خب فارغ التحصیل میشن دیگه رهبر نیستن، یعنی نمیتونن باشن و خود به خود دانشجو اصلا نیستن. یا جنبش زن، حرکت اعتراضی کارگران، حرکت های اعتراضی اقشار مختلف جامعه، اینا حرکت های اعتراضی پراکنده هستن با خواسته های محدود صنفی اما مهم، در نوع خودشون مرتضی مهم. مشکلی که ما داریم اینه که نبود رهبری در داخل کشور باعث شده که جنبش آزادی خواهی داخل کشور پراکنده بشه، فصلی بشه و موضعی. مضاف بر خب همه حیله هایی که این رژیم برای متلاشی کردنش استفاده میکنه، مضاف بر تردیدهایی که بعضی اپوزیسیون های قانونی و جناهای مختلف خود رژیم سعی میکنه ایجاد میکنه، ما بزرگترین سد راهی حرکت سراسری در داخل کشور به گمان من نبود رهبری که خب توضیح میده نبود سازماندهی رو و توضیح میده پراکندگی جنبش آزادی خواهی رو. اما این جنبش فلواقع وجود داره، یعنی در عناصر و المان های تشکیل دهندش که همان خود مردم هستن، خود خانم ساناز هستن که زنگ میل فرستادن هستند. بنابراین ابزار و مسائلش آماده است، فقط ما امیدواریم که مهندسی بشه، یعنی رهبری بشه و بعد اون حرکت تاریخی هر چه زودتر انجام بشه. در ارتباط با خبرگیری خب کاری که میتونم بکنم اینه که همین برنامه رادیو به هر ترتیبی که میتونم دنبال کنن. در هر صورت رسانه‌های مترقی دیگه هم هست در صدر اپوزیسیون که خب متفرق هستند و به هر حال برنامه‌هاشون هم شاید اون تداوم رادیو آزادگان نداره، منتها خب متأسفانه برنامه رادیو هم بعد جوری فیلتر میشه. اینه که باید دید که شاید همین از طریق میل فرستادن یا از طریق میل گرفتن از اگه آشنایانی هست بهترین راه باشه. ضمن اینکه اونجا شاید اگه بشه خب دوستان اون وقت در داخل به هم میل کنن و تکثیر کنن.
لازم این خودش نشانگر اینم هستش آقای دکتر که هموطنانی که در خارج هستن یک مسئولیتی بر عزیزان واقع میشه اگر که قبول دارن این برنامه ها مفید است. سعی کنن که این مسئولیت رو بپذیرن و مطالبی رو یا گفتگوهایی که انجام میشه اینا رو ایمیل کنم به داخل برای عزیزان و آشنایان.
بله فی‌الواقع الان گرفتن خبر و رسوندن خبر از خارج به داخل یکی از جلوه های مهم شرکت در مبارزه آزادی خواهی، چون الان یکی از راه های اصلی صد اندیشه همین کاری که الان سیستم میکنه، یعنی سانسور میکنه و فیلتر میزه. بنابراین انتقال خبر یک مبارزه است، یک مبارزه بسیار مستقیم هم هست.
و به خصوص آقای دکتر انتقال خبر در داخل ایران، من به خانم سانا رو عرض کنم این که دنبال اخبار میگردن بسیار عالی است، ولی باید این اخبار رو بتونن پخش کنن. یعنی شکستن جبر سانسور در ایران، شکستن این جبر که نه تنها رسانه های حاکمیت جمهوری اسلامی بلکه بلندگوهای همون قدرت هایی که ایران رو در معرض چنین تهدیدهایی قرار دادن به راحتی در دسترس مردم هست، از طریق رادیو فردا و رادیو وایس آف امریکا و فلان این حرفا
دسترس‌تر هم هست.
و همینان ما هم کمتر شاید توجه میکنن که اونها هم با هدفهای خاصی برنامه هاشون و خبرهاشون میگن. بنابراین نه تنها انتقال خبر همونجور که شما فرمودین، بلکه انتقال خبر در داخل ایران به همیهنانمون که کمتر فرصت میکنن یا امکانات دارن یا علاقمند به شنیدن خبر هستن، این خبرها رو منابع خبری نه فقط رادیوی ما همجه که فرمودین، منابع دیگه که وجود
داشته
از طرق مختلف بتونن این جب رو بشکنن و همیهنان ما رو آگاهیشون نسبت به این مسائل بیشتر بکنن.
بله
آقای دکتر، در این مورد هم که ایشون سوال کردن که شما را به خدا بگویید وضعیت الان چگونه است، این من میخواستم یه مقداری معبرتون بیشتر توضیح بدم.
بله خدمت را عرض کنم که خب اگر وضعیت در ارتباط با احتمال حمله آمریکا منظورشون باشه، که خب وضعیت الان به نظر من از خطرها و تحجیر چیزی کاسته نشده، شل کن صف کن هایی که در ارتباط با این دوتا نیروی ارتجایی، هم امپریالیزم یا استعمار و هم ارتجاع داخل بوده هست، اینا همواره عقب و جلوهایی کردن بسته به این که افکار عمومی داخلی در ایران یا در آمریکا و در اروپا و اینها چجوری بوده، فصلهای متفاوتی در این بحران داشتن. منتها موضوع اینه که ما مشکل ما با این حاکمیت و یا مشکل ما با دشمنان تاریخی خارج بیرون مرزی نه محدود میشه به بحران هسته‌ای و نه با این شروع شده و نه با این تموم خواهد شد. بنابراین ما تهدیدهامون رو خواهیم داشت تا زمانی که جنبش آزادی‌خواهی پیروز نشه، تا زمانی که ملت ایران خودشون سکان این کشتی رو نگرفتن نمیشه آسوده خوابید. ولی ما باید مراقب باشیم، ما میباید که آماده باشیم که یعنی تلاش بکنیم در از که ماهیت جنگ طلبانه هر دو نیرو رو افشا کنیم و اعتراض بکنیم به این که کشور ما و حاکمیت ارتجایی که حاکم هست هویت یکسانی نداره. ایران متعلق به ایرانی هاست و مردم ایرانه و این حاکمیت ارتجایی داره کشور ما رو در از قربانی اهداف ارتجایی خودش میکنه و میخواد اینو قربانی امتداد حاکمیتش، تداوم حاکمیتش بکنه. اینه که کاری که ما آغاز کردیم و کاری که باید بکنیم همچنان با قوت خودش باقیه.
بله در ضمن آقای دکتر، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، اینه که وضعیت ایران همچنان در یک موقعیت بسیار خطرناکیه و این موش و گربه بازی این امکان ایجاد خطرهای بسیار زیادی را هم میتونه داشته باشه. و بعدم که میبینیم که به درستی هم که اگر به شرایط امروز ایران نگاه کنیم، میبینیم هر دو طرف مایلن که این برخوردهای ایجاد بشه.
بله آقای بهرام از آلمان لطف کردن داده تو محبت به شما و رادیو، میفرمایید که من تقریبا همه برنامه های قبلی رفتارشناسی را گوش می دادم، اما به نظرم آخرین برنامه که به جنگ پرداخته بسیار زیباست، به ویژه تشبیه شاعرانه دکتر افتخاری که مبارزه مردم را به پرندهی تشبیه کرد که کوچک اما بلند پرواز است و آرزو کردن که بر فراز البرز نغمه آزادی سر بدهند. بی اختیار اشک از چشمان من سرازی شد. راستی که ملت ایران در این همه سال چه سختی ها که نکشیدن، سوال میکنن که آیا سد راه اتحاد نیروها و همکاری و همراهی ما در مبارزه با این ظالمان خودخواهی نیست؟ آیا قدری فکر لازم نیست تا ما بتوانیم با هم کنار بیاییم؟ آیا مردم و مخصوصا نیروهای سیاسی ما احتیاج به روان درمانی ندارن؟
بله والا خب صحبت کردن عمومی از همه نیروهای آزادی خواهی اپوزیسیون قدری مشکله. بی تردید یکی از موانع عمده اتحادهای پایدار در اپوزیسیون هم بی تردید فردی است و بدون هیچ تردیدی و با وجدان آزاد من میتونم بگم که مشکل خودخواهی عمل میکنه قطعا و معکوسش هم درسته. یعنی هرگاه که ما از عنصر خردمندی، شکیبایی، درایت سیاسی استفاده بکنیم، گام‌های بیشتری میتونیم با هم برداریم، راه طولانی‌تری میتونیم در کنار هم طی بکنیم و سود تاریخی بیشتری برای جنبش آزادی‌خواهی و نهایتاً برای مردم ایران عاید خواهد شد. این تردیدی درش نیست. این در این حال موضوعی است بسیار شناخته شده و روشن امروز در کارنامه اپوزیسیونی که متأسفانه به نسبت طول عمرش، یعنی در عرض این نزدیک به 30 سال، خب چندان موفق نبوده. منتها میبایست که حساب اپوزیسیون به طور کمی و رسمی رو از خود جریان جنبش آزادی خواهی که وجود داشته، برخواسته ها، آرمان ها، اصولش پافشاری کرده و جدا کرد. اپوزیسیون رسمی ریشه هایی داره در زمان شاه، بعضیش پایه هاش خارج کشور در کنفدراسیون دانشجویان بوده. عرض کنم حضور شما مبتلا به انشعاب های فراوان بوده. بنابراین خب باید قدری روشن و شفاف گفت، چون با یک چوب زدن همه نیروهای آزادی خواه قدری میتونه گرفتاری ایجاد کنه و میتونه ناعادلانه باشه به نظر من. اما وجود داره بی تردید. خوب خسارت های فردی ما مانع میشه آنگاه که میخوایم با هم یک دیالوگ داشته باشیم. یعنی در واقع سوال ایشون کاملا منطقی است و خب باید بحث میشه خوش. چرا ما نمیتونیم مثلا همین یعنی حرکت بزرگ در خارج کشور علیه این جنگ به سرعت سازمان بدیم؟ برای اینکه خب در کنار هم نیستیم، همدیگر رو نمیشناسیم، قراری و مداری و میثاقی نیست از پیش تعیین شده، پلتفرمی که بر اون سکو ما بیستیم بی دغدغه با هم فکری و همدلی و همراهی و با دلسوزی حرکت سازمان بدیم. نهایتا این که ما چرا این رهبری سیاسی رو ایجاد نکردیم که حالا در جواب سوال شمالی از قبلی هم عرض کردم، خب اینها همش مسئله است. یعنی الا اینکه خصلت های فردی عمل میکنه. البته باید بعدی مسئله رو فراتر هم نیست، یعنی الزاما خصلت های فردی و معنی کاراکتر روانی افراد هم نیست. خب خیلی نیروها منافع مشخصی در این دارن که اپوزیسیون متفرق باشه. خب خود رژیم هم در داخل میخواد که ما متفرق باشیم. نیروهای استعماری هم از تفرقه ما سوء استفاده میکنن و بهره مند میشن. بنابراین خب برای نیروهایی که اساسا این خط تفرقه رو پیش میبرن هدف مشخصی نهفته است درش، یعنی معنایی و مفهومی وجود داره. اما برای اون دست از عناصر جنبش آزادی خواهی که خب دل در گروه آزادی ایران دارن، میبایست که مبارزه آزادی خواهی برابر باشه با فداکاری از خودگذشتگی، دلسوزی، دندون‌روجگر گذاشتن، فداکاری یعنی گذشتن از کاسته های ماکسیمالیستی، قانع بودن به مینیمم های همکاری، وجوه مشترک تا ما بتونیم تجربه بکنیم هم با هم بودن رو، تا ما بتونیم تجربه های مثبتی به دست بیاریم از اینکه در کنار هم قوی هستیم، میتونیم در کنار هم باشیم، توانشو داریم و به هر حال این کیفیت هست در جنبش آزادی خواهی که بتونه از ورای آرمان های مردم، نیازهای واقعی مردم مسئله نگاه کنه و نه از درون دریافت های ذهنی روشنفکرانه خودش که خب سالها فاصله داره با واقعیت سیاسی جامعه، با ذات واقعی بحران های داخل کشور.
خیلی سپاسگزار و امیدواریم که هموطنان در حول و محور یک اصولی بتونن در همین راستای نهضت آزادی خواهی، استقلال طلبی و برابری و دوستی گرد بیان و بر این مشکل سنگینی که بر دوش ملت ما تحمیل شده فارغ بشه. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید بقیه سوالا رو در هفته آینده مطرح کنیم، چون دیر وقت هم هست بیش از این مزاحم شما نشیم. بعد هم در پایان که از هموطنان عزیز همونطور هم که قبلا اشاره شد لطف کنند ازشون خواهش میکنیم که اخبار رو و مطالب رو زحمت بکشند و با توجه به این فیلتر سخت و سنگینی که بر رادیو هست به دیگر هموطنان برسون.
آیتون منم با اجازتون از شما سپاسگزاری میکنم و شما و شنوندگان عزیز تا گفتگوی آینده خداحافظی میکنم.
آیتون من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم سپاسگزارم از فرصتی که من دادید و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در پی روانشناسی جنگ و بیماری‌های ناشی از آن، به مقدمه بحث اختلال شخصیت افسردگی و همچنین پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.